أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض کردیم که گفته شده یکی از وجوه اشتراک علم حصولی و حضوری این است که هر دو مجردن و عالم هم در هر دو مجرد. ما عرض کردیم یه نظری هم هست خلاف این، و اون این که از وجوه اشتراک علم حضوری و حصولی این است که هیچ کدام لازم نیست مجرد باشن. میتونه مادی باشه، میتونه مجرد باشه، چنان که عالم هم میتونه مادی باشه، میتونه مجرد باشه. منتها برای اینکه این مسئله حل بشه، گفتیم اول باید مسئله مجرد و مادی رو در فلسفه بررسی کنیم. گفتیم در فلسفه مشا مادی یعنی چیزی که هیولا داره، به نحوی با هیولا ارتباط داره، و مجرد یعنی اونی که هیولا نداره. گفتیم خب اگر بخوایم مجرد و مادی رو طبق فلسفه مشا معنا کنیم و بهش ملتزم بشیم، باید اول ببینیم هیولا جای اثباتش هست یا نمیشه اونو اثبات کرد. تا حالا 5 دلیل از ادله‌ای که اقامه شده بود برای این که هیولا وجود داره نقل کردیم و نشون دادیم که اینها اثبات کننده هیولا نمیتونه باشه. 6 دلیل که آخرین دلیل هم هست طبق اون چرا که بنده در تتبعم بهش رسیدم، این دلیل در رسالت الحدوث مرحوم آخوند هست. رسالت الحدوث الفصل الثالث صفحه 41-42. این رسالت الحدوث 3 داره. چاپ اولش عبارت است از همونی که در الرسائل مرحوم آخوند چاپ شده. الرسائل یک کتابی تقریبا به اندازه این، رساله های مختلفی از ملا صدراست، هم چاپ سنگیه، آقای مصطفوی رحمت الله علیه چاپ کرده. چاپ دومش چاپ مولاست که با ترجمه این رساله با هم چاپ شده، شاید ترجمه آقای خاجوی باشه، ولی بهترین چاپ و آخرین چاپش این هست که کنگره ملا صدرا یا بنیاد حکمت اسلامی صدرا چاپ کرده. این میشه همین صفحه 41 و 42. ایشون صحبتشون راجع به حرکته، همونطوری که در دلیل سوم مستقیماً صحبت از هیولا نبود، بحث درباره حادثه زمانی بود، ولی در اون حکمی که برای حادثه زمانی میگفتن که کل حادثه زمانی مسبوق به قوت و ماده، هیولا هم اثبات میشد. حالا اینجا هم بحث درباره حرکت در این فصل، منتها در وسط استدلال بر اینکه حرکت احتیاج داره به فاعل و قابل، به این نتیجه میرسن که پس هیولا وجود داره. استدلال به این صورته: پس الاستدلال و على وجود الهیولا به حاجت الحرکت الى قابل لابد ان ينتهي الى ما هو بالقوة من كل جهة. یه حرکت قابل میخواد، و اون قابل هم یا خودش باید بالقوت من کل جهه باشه، یا منتهی بشه به یک بالقوه من کل جهه. بالاخره باید به قبه من کل جهت برسیم ما، حالا یا مستقیما یا با واسطه. تمام حرف اینه. استدلال رو البته از روی کتاب ملاحظه می‌فرمایید، ولی ما مقدماتش رو افراز کردیم جدا جدا به این صورت. مقدمه اولش اینه که علی حرکت و صفت. حرکت یک معنای وصفیه. حرکت مثل جسم نیست، مثل انسان نیست، مثل خدا نیست. حرکت تا گفتی خب میگیم حرکت چی؟ چی چی حرکت میکنه؟ مثل سفیدی میمونه. سفیدی صفته، علم صفته، حرکت هم صفته. این مقدمه اول، الحرکت و صفت. مقدمه دوم این است که و کل صفتن لابد لها من قابله. خب اگه صفته باید یه چیزی باشه که این صفت را بپذیره، یعنی موصوف. صفت موصوف میخواد. به زبان فلسفی همونطوری که عرض موضوع میخواد، صفت هم چی میخواد؟ موصوف. کل صفتن لابد لها من قابلن، ولی اون صفت دیگه صفت نخواهد بود. این دوتا مقدمه. بعد میان سراغ یه حکم دیگه برای حرکت، وحیه، یا بفرمایید و ایزن الحرکتو حادثتون. حرکت حادث است. چرا؟ برای اینکه عبارت هست از اینکه یه اصلا حرکت یعنی حدوث مستمر، زوال و حدوث. لذا ایشون اصلا بعدش گفته ال حرکت و حادثتون، بل حدوثون. لأنها عبارتون عن الزوال والحدوث المستمر. یکی از تعریف‌های حرکت اصلا اینه. حرکت رو به انهای مختلفی تعریف کردن. اینه. زوال و حدوث مستمر. یعنی چه؟ یعنی این مثلا در حرکت مکانی که این قلم داره، مثلا ماشین که از اینجا حرکت میکنه میره به طرف تهران، هر لحظه یک عین از او زائل میشه، مثلا بودنش در این نقطه از مسافت زائل میشه و بودنش در نقطه بعدی حادث میشه. بلافاصله همون نقطه بعدی زائل میشه و یه نقطه حدوث پیدا میکنه، یعنی یه عین جدید حادث میشه. در حرکت های کمی، حرکت کمی یعنی این سیب که مرتب داره درشت میشه، هر آنی یک کم خاصی حادث میشه و آن بعد باید این کم موجود نباشه، چون اگه موجود باشه میشه سکون. سکون در کم، سکون در حرکت کمی. حرکت کمی به اینه که در آن بعد این حجم نیست، یه حجم دیگه ایه. این سیب از وقتی که مثلا یک میلیمتره تا اون وقتی که میشه 50 سانتی متر مکعب اینطور وجودی داره. منتها این وجود اینطوری مخروطیش همیشه یک آنش موجوده، یک کل قند نیست. اون وقتی که در این نقطه هستی، اگر آن بعدش هم همین حجم داشته باشه میشه سکون. اگه حرکته به اینه که آن بعدش یه حجم، بله، یعنی حجم قبلی زائل میشه، حجم بعدی حادث میشه. لذا تعریف کردن حرکت را به زوال و حدوث مستمر، یا علی طول الخط، مرحوم شهید سعد فرموده الحدوث و الزوال علی طول الخط. و این نمیشه. شما الان همین سیبای کوچولو رو حساب کنید 50 سانتی متر مکعب. مکعب ها. شاید بیشتر هم باشه. عام، برای اینکه حادثه میگه یعنی یه چیزی هست تو دارای حدوثه، میگه اصلا نه خود حدوثه. یعنی اینجا حادث و حدوث عین همه، این چنین نیست که موصوف به حدوث چیزی باشه و وصف حدوث یه چیز دیگه ای باشه، بلکه حادث و حدوث عین همه، برای اینکه حرکت یعنی خود حدوث، نه حرکت یعنی شیء حادث. بله، اینم مقدمه چهارم. سوم، مقدمه چهارم، حرکت حادثه بلکه عین حدوثه. حالا مقدمه چهارم، و کل حادث لابد له من فاعله. درسته که فیلسوف میگه که کل ممکنن لابد له من فاعله، ولی نه معناش اینه که کل حادث لابد له من فاعله را منکره. فرق متکلم و فیلسوف در این است که در این که هر دو قبول دارن کل حادث لابد له من فاعله، اما فیلسوف میگه کل حادث لابد له من فاعل لانه ممکن. حادث چون ممکنه، چرا اینو میگه؟ برای اینکه میگه علت احتیاج به علت امکانه. پس اگر حادث هم احتیاج به علت داره به خاطر امکانش، اما متکلم میگه نه، کل حادث محتاج الی فاعل لانه حادث. فرقشون در لانه هاشه، و الا هر دو فیلسوف و متکلم اتفاق دارن بر اینکه حادث احتیاج به علت داره. کل حادث لابد له من فاعل. مقدمه پنجم، والقابل مغایر للفاعل بالضرور. میگه باید، این به ضروره یعنی به وجوب، اصلا بنویسیم به جای به ضروره، برای اینکه به ضروره لفظ مشترکه، به معنای بلبداهم میاد، اینجا منظور بلبداهم نیست، بل وجوب. یعنی ماده قضیه یا وجوبه یا امکانه یا امتناع، اینجا وجوبه. قابل باید مغایر با فاعل باشه. قابل یعنی در اون مقدمه دوم گفتیم حرکت قابل میخواد، در مقدمه چهارم گفتیم حرکت فاعل میخواد، حالا میفرمایند که باید قابل با فاعل غیر هم باشد. چرا؟ برای اینکه در بحث علت و معلول نهایی خوندید که محال است شیء واحد از جهت واحد هم فاعل باشه و هم قابل. این همونو میخواد بگه، والقابل مغایر للفاعل بالوجوب لأن. لأن بفرمایید مقدمه ششم. بله بله، خب حالا فعلا داریم تقریر میکنیم، فعلا نباید هیچ شما
حرفم اینه که اینجا اونجا تعداد جاری دیگه قابل فاعل که یکی ان که
خب حالا فعلا اینی که ما بعد شما ببینید اینجایی که ما داریم میگیم تو این کتاب همینطوره یا نیست، اونی که میتونید اشکال بکنید فعلا این والقابل مغایر للفاعل بالوجوب. چرا؟ لان قابل فاقد لما یقبلو. این همون دلیلی که قابل و فاعل با هم نمیشه یک شی باشه. سرش اینه، اونی که میخواد قبول کنه باید نداشته باشه، فاقد باید باشه. چرا؟ لأنه لو کان واجدن له کان قبوله حصولا للحاصل. حصول حاصل یعنی پیدایش چیزی که خودش هست، این محاله. تحصیل حاصل هم اگر محاله، به خاطر این است که حصول حاصل محاله. ترجیح بلا مرجح محانه اصلا لغو نیست، محاله. چرا؟ برای اینکه حصول یعنی میخواد پیدا بشه، یعنی نیست. حاصل یعنی هست. هست و نیست با هم تناقض داره. حصول الحاصل محال، به خاطر همین است که تحصیل الحاصل محال. شما نمیتونید یه چیزی را که هست حصولشو شما ایجاد کنید. چرا؟ چون حصوله با حاصل با هم تناقض داره. حصول در حقیقت یعنی حدوث، یعنی نیست و میخواد بشه. حاصل یعنی هست، پس نیست و هست میشه. لذا میشه کان قبوله حصولاً للحاصل یا حدوثاً للحاصل. یعنی اگر بخواهد داشته باشه بعدم بخواد قبول کنه، قبول یعنی یه چیزی در او حادث میشه که بود. حادث میشه یعنی نبود و بود شد، چون حدوث یعنی مسبوق به چی؟ به عدم. بود یعنی پس مسبوق به عدم نبود، پس هم مسبوق به عدم هست هم مسبوق به عدم.
حصول صفت عدم، حاصل صفت وجودی.
نه نه، حصول صفت امر وجودیه، منتها حصول صفت امر وجودیه بعد از آنی که نبود. اگه یه چیزی باشه نمیگن حصله.
الان ما بخوایم حساب بکنیم، حصول صفت امر عدمی میشه، چیزی که بعدا میخواد بیاد، اما حاصل صفت امر.
خب حالا شما ما مخالف نیستیم با این، ولی خب حالا خیلی به این، بالاخره چیزی که میخواد قبول کنه باید نداشته باشه، چون اگه داشته باشه باید چیزی که هست بشه حادث، در حالی که چیزی که هست حادث نمیشه. چیزی که نیست و موجود میشه میشه حادث. پس حدوث حادث حاصل میشه و هو محال، لانه مستلزمون لوجود لعدم شی هی نه وجوده. چون میگی حادثه یعنی نبود موجود شد، حاصله یعنی بود، بود و نبود تناقضه. خب پس قابل غیر فاعله، برای اینکه قابل فاقده. خب این که اثبات نکرد که حالا قابل غیر فاعله، باید یه چیز دیگه هم بیاریم. مقدمه هفتم، والفعلو یلازم الوجدان. فاعلیت، این فعل میدونید لفظ مشترکه، بله؟ یک فعل به معنای فاعل شدن یک شیء، یک فعل به معنای مقابل قوه است، یعنی فعلیت. اینجا صحبت این بود که قابل با فاعل مغایره. دلیلش اینه که قابل فاقده و فاعل واجده. اصلا بفرمایید والفاعل واجد، والفاعل واجد لما يفعل. فاعل واجد فعلشه. چرا؟ لأن علة الفاعلية أقوى من فعله. فیلسوف میگه آقا اگه یه چیزی فاعله و یه چیزی فعل، سه حال داره، سه حالی که بیشتر نداره. یا حالات متصور فاعل و فعل. فرض اول این است که فاعل اقوا از فعل. فرض دوم این است که فاعل از اف از فعل. فرض سوم این است که فاعل و فعل متساوی. سه فرض بیشتر نه، از عقلی احتمال سه تا بیشتر نیست. فاعل و فعل، یا فاعل اقوای از فعله، یا فاعل از اف از فعلشه، یا فاعل و فعل متساویه. وقت میگه لکن یستحیل ان یتساویا. بله، محال است که فاعل و فعل تساوی داشته باشه. چرا؟ برای اینکه فعل وجودش وابسته به فاعله، بر اساس اینکه معلول عین ربط به علت. خب اگر فعل وجودش وابسته به فاعله، فاعل هم وجودش وابسته به فعله نیست که، اگه باشه هم دور میشه و هم خلف فرضه. پس فعل وجودش وابسته به فاعل هست، اما فاعل وجودش وابسته به فعل نیست، پس مساوی نیستن. یستحیل ان یتساویا لان الفعل عین التعلق والارتباط به فاعله. چیزی که عین تعلق به فاعله، وقت چطور میشه مساوی با فاعل باشه؟ میگه چیزی که وجودش تمام گداییه، چطور عین اون غنیه؟ اون از این غنیه، اون نیاز به این نداره، ولی این تمام هستیش، نه تنها خودش گداست، اصلا هستیش گداییه، وجودش عین گداییه، برای اینکه اون تعلق و ارتباط عین وجودشه. خب پس مساوی نمیتونن باشن. اگه آها، پس به طریق اولا از اف نمیتونه باشه فاعل از فعل. پس یه راه بیشتر نداره با اون که فاعل اقوای از فعل باشه. حالا اینجا یه فاعل واجدون لما یفعلو لان العلت الفاعلیه اقوا من فعله. خب اگه اقواس یعنی چه؟ یعنی هرچی کمال در فعل هست به نحو اقوا و اشرف در چی؟ در فاعل هست. مقدمه هشتم، اذن. این اذن رو همین دنباله هفتم بنویسید. مقدمه هشتم، قابل الحرکت امر بالقوه. بله، اونی که حرکت رو میپذیره، یعنی نداره که میپذیره، قبول گفتیم ملازم است با فقدان دیگه، فاقدان لمایه. و فاعلها امر بالفعل. این بالفعل مقابل قوه است. فاعل چون واجد ما یفعله، پس اون ما یفعله را بالفعل داره، بالقوه نیست. خب قابل الحرکه امر بالقوه و فاعلها امر بالفعل. مقدمه نهم، لو لم تنته جهات القوته الى ما هو بالقوته محزن، یا بالقوته من کل وجه. این بالکل وجه بهتر تعبیر خودش. لدار او تسلسل. گفتید آقا قابل حرکت امریست بالقوه. خب میگید مثلا نفس حرکت میکنه، نفس که حرکت میکنه، نفس حرکت را قبول میکنه. خب قبول میکنه یعنی نداره و قبول میکنه، نداره پس یعنی بالقوه است نسبت به حرکت. خب نفس چطور بالقوه است؟ مگه نفس ماده داره؟ بله، نفس تعلق داره به جسم و به خاطر تعلقش به جسم میشه جسمانی. جسمانی، نفس جسمانیت الحدود. وقتی شد جسمانی پس با اون هیولاه میشه مرتبط مثل خود جسم، و چون هیولا بالقوه هست پس نفس میشه بالقوه. نفس حرکت میکند چون متعلق به جسم است که جسم قوه دارد. خب جسم قوه دارد، خود جسم چرا اصلا قوه داره؟ نفس قوه داره چون متعلق به جسمه. جسم قوه داره چرا؟ بگیم به خاطر اینکه الف داره. خب میگیم خب الف قوه داره به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ب داره. میرسید به یه. یه قوه داره به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یکه. یک قوه داره به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دوه. و اگه بنا باشه به یه جایی نرسید که اون شی بالقوه محض و بالقوه بذات نباشه، نتیجه چی میشه؟ یا تسلسل میشه یا اگه برگردید میشه دو. پس باید شما در سلسله قابل ها به یه چیزی برسید که چی باشه؟ قابل محض باشه، قوه محض باشه. این حرف آخونده. لولم تنته جهات القوته الى ما هو بالقوه من کل وجه. اگر به یه چیزی ختم نشه که اون از هر جهت بالقوه هست، لدار او تسلسل کما انهو لولم تنتهه جهات الفعل الى ما هو بالفعل من كل وجه لدار او تسلسل. یا آقا نفس امر بالفعله، خب چرا فعلیت پیدا کرد؟ به خاطر اینکه یک موجود دیگری هست که عقل اسمش، اون به این فعلیت میده. خب سوال میشه که خود عقل چرا فعلیت داره؟ این ها اون عقل که مثلا عقل دهمه، یه عقل نهمی هست که به این فعلیت میده. اونجا میگید بالاخره باید برسه به یه چیزی که فعلیت من کل وجهنه و اون وجودی است که ماهیت نداره. همه اینا یه بالقوه هم توشه. چرا؟ چون ماهیت دارن. ماهیت یعنی میشه باشه میشه نباشه. میرسی به یه موجودی که اون وجود محضه. یعنی چه؟ یعنی فعلیت محضه، چون وجود مساوق است با فعلیت. چطور در طرف فعل باید به ما هو بالفعل من کل وجه برسه و الا لدار او تسلسل؟ آخوند میگه خب پس در طرف قوه هم باید به یک قوه من کل وجه برسه و الا لدار او نه نه. خب حالا اینو شما میفرمایید، آخوند میگه نه، میگه هر ممکنی مرکب است از یک حیثیت بالقوه و یک حیثیت بالفعل. چرا؟ بله. چرا؟ برای اینکه ماهیت داره یا نداره؟
ماهیت
ماهیت هم ممکنه یا نیست؟ ممکنه یعنی چه؟ یعنی میشه باشه، میشه نباشه. این امکانه، این هم قوه است. قوه یعنی میشه نباشه، میشه باشه. فعل محض یعنی اونی که دیگه این ماهیت رو نداره، وجود محض که دیگه میشه نباشه دربارش نیست. قهرن میشه باشد هم دیگه معنا نداره، باید باشه. میشه اونجا نیست، قوه اونجا نیست. این حرف آخونده، ما هم داریم حرف جناب آخوند همشهری خودتون رو تقریر میکنیم. شما باید مراجعه کنید ببینید اینی که ما تقریر کردیم دقیق عیناً حرف آخونده یا نه. یه چیزش البته کمی فرق داره. آخوند این دوتا رو در عرض هم قرار داده، گفته باید لابد ان تنتهی جهات القوه الى ما هو بالقوه من كل وجه و الا لدار او تسل. یه مقدمه قرار داده، یه مقدمه دیگه این که لابد ان تنتهی جهات الفعل الى ما هو من الفعل من كل وجه. ما چون دنبال یه چیزی دیگه بودیم، آخون دنبال یه چیز دیگه است، بحث حرکتشه. میخواد بگه اگر متحرک ما هم جهت قوه داره هم جهت فعل، جهت قوهش باید به یک قوه محض منتهی بشه و جهت فعلش باید به یک فعل محض. برای او این دوتا مساوی هن، لذا در عرضه هم آورده. اما ما میخواییم بگیم آخوند اینجا میخواد هیولا رو هم اثبات کنه، لذا آخرش فرموده فثبته. یه با این بیان ما ثابت شد که چی؟ بعد از اینکه این بیان فثبت ان فی الوجود طرفین البار الاول جل ذکره و الحیول الاولا، در هستی دو تا طرف هست، یکی همون خداست که فعلیت محضه، یکی هم در ناحیه قابل ها گفتی نفس قابله به خاطر جسم، جسم قابله به خاطر هیولا. بله چطور اونجا میگفتی نفس موجوده به خاطر عقل دهم؟ یعنی در فاعلیت از بالا میرید، در قبول از طرف پایین میگی نفس قابل مثلا کمالات علمیه هست به خاطر اینکه متعلق به جسمه، جسم قابل است به خاطر اینکه هیولا داره. اگه به این هیولای منتهی نشی بگی جسم قابل است به خاطر هیولا، روش خط بکشی به خاطر یک، به خاطر یک. خب میگیم یک قابل است به خاطر دو، دو قابل است به خاطر سه و همطوری میره تا بی‌نهایت. پس تنها فرقی که بین این تقریر ما هست و تقریر آخوند اینه که این دوتا جمله در کلمات آخوند نه و دهه، ما به اون دهش کاری نداریم، لذا اونو بردیم به صورت تنظیر و تشبیه، چون این مسئله در اینجا هم روشن‌تره. اونو کردیمش مشبهم به برای اینکه کار خودمونو تمام کنیم و اون نتیجهی که آخوند میخواد بگیره درست بشه، که فثبت ان فی الوجود طرفین، در هستی دو تا، همونی که علامه هم در نهایه فرموده وجود دو تا حاشیه داره، یک حاشیهش وجود لا حد له، یک حاشیهش هم وجودی است که لا فعلیت له الا انه لا فعلیت له. این عین همون حرفه، منتها با یه بیان دیگری در بحث حرکت و ضرورت متحرک و محرک مرحوم آخوند به این نتیجه میرسه. خب پس مقدمه دهم رو بگیم. مقدمه دهم این است که نهم این بود اگر جهات قوه به ماه و بالقوه من کل وجه نرسه لدار او تسلسل. مقدمه دهم این است که لکن تالیه باطلو، دور و تسلسلی که محاله، ازن نتیجه اینه تنتهی جهات القوه الى ما هو بالقوه من كل وجه. خب گفتیم از این ادله‌ای که اقامه شده بر وجود هیولا، سه تاشو ابن سینا اقامه کرده: برهان فصل و وصل، برهان قوه و فعل، و برهان از طریق حدوث زمانی. دو تاشو محقق خفری اقامه کرده بود که دومیشو اسمش گوشت برهان خاص الخاص. برهان اولش هم اسم نذاشته بود، ولی اسم ما اینطوری تقریر کردیم، چون یکی از دو ذاتی جسم از بین میره در حالی که اون دیگری باقیه، پس معلوم میشه که جسم در خارج مرکب است از دو جزء که میشه یکیش از بین بره. اینم دلیل آخونده. پنجمین دلیل، دلیلیست که در کلمات دیگران نبوده، در کلمات آخونده. آخوند داره اثبات هیولا میکنه با این بیان: پس تنتهی جهات القوه الى ما هو بالقوه من کل وجه و هو الهیولا. هیولا یعنی همین. ببینید خیلی قشنگم ناظر به مطلوبه. برخلاف بعضی ادله گذشته گفتیم اونا فقط میگه مثلا جسم دو تا جزء داره، اما اثبات نمیکنه یکی از این جزها بالقوه من کل وجهه که بشه هیولا. خب دو تا جزء داره که هیولا اثبات نمیشه، ولی این کاملا ناظر به اثبات هیولا.
از اینکه رد بکنید اون جمله ای که خوندید فسبت اون دو طرف، اونم بنویسید نظر من داشته باشید.
خب اون که هست دیگه. نه آخه اون فسبت ها باید این شکلش عوض کنیم. ما این کما آوردیم برای اینکه فقط هیولا رو اثبات کنیم. اگه شکل اینو عوض کنیم اون وقت میشه فسبت. کارمون رو به هم باید برسیم. نمیخوام به هم بریزیم، میخوام برای اون مقصود دقیقاً جهت بگیره به سمت او. اون جمله مال کتابه. کتاب بیانش هم به این بیان تقریری که ما کردیم اینطور جد. حالا خب حالا خب حالا میایم و فیه. اولاً
و هیولا
هیولا
بازم یه پاش توی از طریق قوه وارد شده.
بله دیگه، بله از طریق قوه. ما قوه رو قبول داریم، کسی نیست تو این عالم که قوه رو منکر میشه. یا شما استعداد داری که بشی عالم مجتهد؟ این استعداد رو کسی منکر نیست. اونی که هست هیولاست. آره دیگه، برای اینکه مجتهد هستید دیگه. و فیه اولا انهو ان اریده بکون الحرکت صفتن انها صفتون زائدتون علا وجود موصوفها. شما میگید حرکت صفته، منظورتون چیه؟ یعنی یک صفتیست غیر موصوف، زائدتون علا وجود موصوفها فل خارج. اگه اینو میخواید بگید فهو ممنوع. لما اثبتمو من الحرکت الجوهری. شما در حرکت جوهری چی میفرمایید؟ حرکت صفت، یعنی یه چیزی زائد بر وجود جوهر. اگر یه چیزی باشه زائد بر وجود جوهر، من نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه جوهر حرکت نداره. حرکت حرکت داره، چون این حرکت با جوهر به نحوی اتحاد داره. حکم صفت را به موصوف دادی. یه حرکت جوهری اثبات نمیشه، چون حرکت یه وصف خودش سیاله اما موصوف سیال نی، حرکت جوهری نشد. مشیا بیچاره همینو میگفت، مشیا میگفت جوهر ثابته منتها یه وصف سیال داره، مثل این. اگه شما که میگید حرکت صفته، اینطور صفتی میخواید بگید، فهو ممنوعون. میفرمان بدایه بعضی جاهاش خیلی پیشرفته تر از نهایه است، یکیش همینجاست. در فصل 12 بحث حرکت میفرمان قالو ان موضوع، عنوان فصل اینه، فی موضوع الحرکت الجوهریه. موضوع حرکت جوهری چی؟ مرحوم علامه میفرمان قالو، گفتن قائلینی به حرکت جوهری، که ان موضوع هذه الحركه هو الماده. موضوع حرکت جوهری چیه؟ ماده. بعدم هی توضیح دادن، بعدم فرمان و هازا کما ان القائلین بالکون والفساد، هم که نفی میکنن حرکت جوهری را ولی ماده را میپذیرن، برای اینکه اون ماده حافظ این صورت‌ها، وحدت صورت‌های مختلف. بعد خودشون میفرمان و تحقیق، و تحقیق یعنی قالو رو بذار کنار. از اولم گفتیم قالو یعنی حرف دیگرانه، یعنی ما این حرف رو قبول نداریم. و تحقیق این است که ان حاجت الحرکه الى موضوع ثابت باق ما دامت الحرکه، این که حرکت نیاز داشته باشه به یه موضوعی که باید ثابت باشه، چون گفتن موضوع حرکت یعنی اون امر ثابتی که از حین قوه تا حین فعل باید خودش به عینه باقی باشه تا صدق بکنه، خروج و شیعه من القوه الال و الا لکان ما یخرج الى الفعل غیر ما خرج من القوه. و حرکت نمیشه، حرکت خروج شیء است از قوه به فعل. اگه این شیء ثابت نباشه، یه شیء بالقوه بود، شیءش هم از بین رفت، قوهش هم از بین رفت، یه شیء دیگه به وجود اومد با فعلش، خب اینکه حرکت نشه. یه وقت تحقیق این است که حاجت الحرکه الى موضوع ثابت ما باق ما دامت الحرکه، اینا قید توضیحی موضوع، موضوع حتما باید ثابت باشه، باقی باشه ما دامت الحرکه. فرموده حاجت الحرکه الى موضوع امکانات لعجل ان تنحفظ بهی وحدت الحرکه، ای به خاطر اینی که میخواید این وحدت حرکت حفظ بشه، فاتصال الحرکت فی نفسها و کون انقسام و کون الانقسام وهمیان غیر فکیان کاف انفصاله. که وحدت حرکت که احتیاج به موضوع نداره، وحدت حرکت رو چی تضمین میکنه؟ همون اتصال حرکت. حرکت همین که متصله و وسطش قطع نشده میشه چی؟ واحد. اگه خط واحده، به خاطر همون اتصالشه. حرکت هم یه امر سیاله، تا این سیالان امتداد داره. و این کانت لعجل انها معنا نائتی، اگه میگی حرکت موضوع میخواد، به خاطر اینکه چیه؟ صفته، معنای وصفیه، که یحتاج الى امر موجود لنفسه، چون معنای نعتیه احتیاج داره به یه امری که اون موجود نعتی نباشه، اون وجود فی نفسی باشه، حتی تو جدله و تنعته، تا اینکه این برای او موجود بشه و او را وصف کنه. همونطور که اعراض و صور جوهریه منتبع در ماده تحتاج الى موضوع کذالک، اگه به خاطر این میگی، جوابش اینه فموضوع الحرکات الارضیه امر جوهری. موضوع حرکات ارضی البته یک امر جوهری است که غیرها، غیر خود اون حرکات، اما و موضوع الحرکت الجوهریه نفس الحرکت. موضوع حرکت جوهری چیه؟ خودشه. خود حرکت موضوعش هم هست. چرا؟ چون خودش جوهره دیگه. اگه خودش جوهره پس دیگه احتیاج نداره به یه چیزی. پس اگه حرکت رو میگی وصفه یعنی چه؟ یعنی وصف تحلیلیه، نه وصف خارجی. اگه وصف خارجی بود احتیاج داشت به چی؟ به موضوع خارجی. اما چون وصف تحلیلی احتیاج داره به موضوع تحلیلی. وقت موضوع تحلیلی که موصوفه با خود وصف تحلیلی، به دلیل اینکه تحلیلیه باید در خارج چی باشه؟ به وجود واحد موجود باشه. پس میگیم آقا شما در حرکت جوهری خودتون اثبات فرمودید و گفتید که فإنّ موضوع الحرکت الجوهریه القابل للحرکه، موضوع حرکت یعنی همون که حرکت رو میپذیره دیگه، اون موضوع حرکت جوهری نفس الجوهر المتحرک، خود همون جوهره. فل حرکتو عین الجوهر و موضوعها ایزن نفس الجوهر. پس شما گفتید حرکت صفته، یعنی صفت زائد بر وجود موصوفشه، فهو ممنوع. صفتی زائد بر وجود موصوفش نی. و این اریده انها صفتون اعم من ان تکون زائدتن علا موصوفها او تکون این موصوفها. بله امیر المومنم اگه فرمود و کمال الاخلاص له نفی و صفات ان، چون ذهن عرف بدعی فوری تا میگی صفت فکر میکنه صفت یه چیزی زائد بر موصوف، لذا فرمود لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف. پس صفت غیر موصوف اگه بخوای برای خدا ثابت کنی این با توحید سازگار نیست. این میشه همون حرف مزخرف اشعری که قائل است به این که یه ذات داریم و مجموعه ای از صفات همم قدیمه. پس اگه منظورتون از صفت نه معنای دقیق فلسفی یا صفت یعنی یه معنای وصفی، معنای نعتی، اهم از این که زائد بر موصوف باشه مثل در اعراض، یا عین موصوف باشه مثل در حرکت جوهر، اگه اینو میگید اون وقت فالمقدمت و ثانیت و ممنوعت. شما گفتید کل و صفتن لابد دلها چی؟ من قابله. صفتی که تحلیلی باشه احتیاج به قابل نداره، قابلش خودشه، قابلش هم میشه تحلیلی. اون وقت اونجا که بعد میگید قابل مغایره با فاعله، قابل فاقده، اینا دیگه جور نمیاد، چون این قابل فاقد نیست، این قابل با مقبول عین همان. چطور فاقده؟ اگر جوهر عین حرکته چطور میتونی بگی قابل فاقده مقبول؟ پس همه این دستگاهی که شما چیدی بر اساس اینکه مرادت از قبول قبول خارجیه نه قبول تحلیلی. اگه قبول قبول تحلیلی باشه اون مقدمات بعدی تمام نی. و بله
اصلا الان میگیم ما حرکت ما دو مدل داریم، یه مدل صفتش نه چیز زایدتن الان موضوع
نه. هست خب دو دارید که پس این قانون اثبات نشد که کل حرکتن حکمش چیه؟ این است که آها کلو نشد بعض الحرکت. شما میخوای استدلال بکنی باید مقدماتت کلی باشه. حالا فعلا وقت تمام شد، این هنو کار داره این استدلال. هفته دیگه هم چون فاطمی هست تعطیله، انشالله هفته بعدش. السلام علیکم.